سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: بانک جهانی گفته که اثرگیری کمک های مالی با افغانستان ممکن به نظر نمی رسد. از یک آگاه سیاسی پرسیدیم که خلایی به میان آمده در بخش اقتصادی را در افغانستان آیا کدام کشور یا نهاد پر خواهد کرد؟
بانک جهانی و نهادهای مختلف دیگه‌ای که مسئول هستند در سطح جهان در این مورد، وقتی اونها این مسئولیت را رها میکنن، من فکر میکنم که هیچ کس دیگه و هیچ نهاد دیگه نمیتونه جای اونها را پر بکنه.
اتحادیه ملی ژورنالیستان از سوی استفاده ها در روند خروج خبرنگاران از افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این حال از وضعیت برخی خبرنگاران در داخل آن کشور به شما خواهیم گفت.
دیگه می کراچی رمانیم در سرک دوی تایمنی و اونجا کیله فروشی داریم. وضعیت اقتصادی خیلی خراب شده از تمام خبرنگارا.
در ادامه گزارش داریم در مورد توافق آتش بس میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان. برنامه هفتوار زیر آسمان کبود در نیمه دوم نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
دیپلمات ارشد آمریکا سرگرم دیدار و بحث با متحدان آن کشور در مورد افغانستان است. هیئت حکومت طالبان فردا به پاکستان می رود و توافق آتش بس موقت میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور از امروز به اجرا گذاشته شد. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که تام وست، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، با متحدان آمریکا در مورد انتظاراتشان از طالبان و هرگونه حکومت آینده افغانستان به مشورش ادامه می دهد. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آقای وست در بروکسل با متحدان آمریکا در این مورد گفتگو کرده.
He will go to London as well. He will go to Pakistan, to Russia.
او با لندن، پاکستان، روسیه و هند خواهد رفت و یک جا با شرکای ما انتظارات ما از طالبان و هر گونه حکومت آینده را روشن خواهد کرد. تام وست، جانشین زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان شده. آقای وست دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که طالبان میخواهند از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، تحریم ها بر این گروه برطرف شود و جامعه جهانی دوباره در کابل حضور دیپلماتیک داشته باشد. اما به گفته آقای وست، واشنگتن هیچ یکی از این انتظارات را به تنهایی برآورده کردن نمی تواند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 ماه آگوست امسال در کابل، پایتخت افغانستان، هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، فردا در رأس یک هیئت بلندپایه به پاکستان می رود. احمد الله وسیق، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، دیشب در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مولوی
امیر خان متقی با هیئت به پاکستان سفر خواهد کرد. آنها دعوت کردند. طبیعی است که هر دو کشور در آنجا درباره تقویت روابط و نیز مشکلات امنیتی و تجارتی گفتگو می کنند. این در حال است که شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، حدود یک ماه پیش در جریان سفرش به افغانستان درباره مسائل مختلف با طالبان گفتگو کرد. توافق آتش بس موقت میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور از امروز به اجرا گذاشته شد. این توافق چند ساعت پس از اعلامش نافذ شد. فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، گفته که مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان ادامه دارد و آتش بس یک ماهه در صورت تمدید شده می تواند که در مذاکرات پیشرفت شود. به گفته او، مذاکرات روی تمامیت ارضی، امنیت ملی، صلح و ثبات اجتماعی و اقتصادی متمرکز خواهد بود. او افزوده که حکومت طالبان در افغانستان در بخش زمینه سازی برای توافق روی آتش بس موقت همکاری کرده. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در یک خبرنامه گفته که توافق آتش بس تا 9 دسامبر عملی خواهد شد و دو طرف برای پیشبرد گفتگوها یک کمیته را تشکیل خواهند داد. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 تأسیس شد و در حملات این گروه در 14 سال گذشته در پاکستان هزاران تن کشته شدند. این گروه مسئولیت حمله بر ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل را نیز پذیرفته بود. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی از چین و روسیه انتقاد کرد. او افزود که این کشورها در زمینه کاهش انتشار کربن فوریت نمیدند که به گفتهش خطرناک بوده میتواند. اوباما در این نشست در شهر گلاسگوی سکاتلند دیروز گفت که خودداری رئیسان جمهور چین و روسیه از همگیری در اقدامات در این بخش ناامید کننده است. اوباما که از سال 2009 تا 2017 رئیس جمهوری ایالات متحده بود با دیگر رهبران جهان راه را برای توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015 هموار کرد. در این توافقنامه کشورها تعهد سپردند که برای حفظ گرمایش کره زمین زیر 1.5 درجه سانتیگراد سوخت فسیلی را کاهش دهند. و یک کپسول شرکت فضایی سپیس اکس حامل 4 فضانورد از ایستگاه فضایی بین المللی به گونه مسئول در سواحل فلوریدا در خلیج مکسیکو نشست. این کپسول که 2 تن از امریکا، 1 شهروند فرانسه و 1 تن از ژاپن را حمل میکرد دیروز به آنجا فرود آمد. اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا گفته که این 4 تن از 24 ماه اپریل به این سو در ایستگاه فضایی بین المللی بودند. آنها در این جریان صدها آزمایش را انجام دادند و در بهسازی پنل‌های آفتابی ایستگاه کمک کردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم، بانک جهانی گفته که از سرگیری کمک های مالی با افغانستان ممکن به نظر نمیرسه. رئیس این بانک هرچند به کمک سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر از کمک های بشری به افغانستان اطمینان داده، اما افزوده که فکر نمی کند که پس از هم پاشیدن اقتصاد در افغانستان فعالیتش را دوباره در آن کشور از سر گیرد. اما طالبان میگویند که در تلاشند تا این مشکل را حل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غلام فاروق از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار تا شهر جلال آباد برای پیدا کردن کار منزل زده است. او میگوید که اگر در طول 1 ماه 5 روز کار روزمزد برایش فراهم شود، این برایش یک خبر خوش است.
تا ساعت 10 بجه نشسته می باشم. کرایه ای را که توانش را هم ندارم از جیب خود می پردازم. در ماه 5 تا 6 روز هم کار پیدا نمی شود. زیاد تلاش می کنیم به خاطر که دیگر کار کرده نمی تانم. تنها همین راه را دارم.
این نگرانی ها از بیکاری، فقر و حالت بد اقتصادی در حال بلند می شود که یکی از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان از متوقف ساختن کمک های مستقیمش به این کشور خبر داده است. پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، بانک جهانی کمک های مالیش با افغانستان را متوقف کرد. دیوید مالپس رئیس این بانک در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت:
من تصور نمی کنم با توجه به فروپاشی کامل اقتصاد در داخل کار کنیم. یکی از چالش ها سیستم پرداخت است. با توجه به کاری که دولت فعلی انجام می دهد، امکان گردش واقعی پول وجود ندارد.
هرچند آقای مالپس به ادامه کمک های این نهاد به افغانان از طریق نهادهای خیریه صلیب سرخ بین المللی و ملل متحد اطمینان می دهد، اما با اقتصاد رو به سقوط افغانستان این هم یک خبر خیلی خوب نیست. بانک جهانی حمایت مالی ده ها پروژه را در افغانستان به عهده داشت که شامل پروژه های توسعه، بازسازی و کاریابی برای مردم می باشد. در کنار این همه، بانک جهانی یکی از حمایت کنندگان بزرگ اقتصادی سیستم صحی افغانستان بود که نزدیک به 80% بودجه آن را پرداخت می کرد. درست پیش مسئولان و کارمندان صحی شفاخانه افغان ژاپن نامه عنوانی رادیو آزادی نوشته و شکایت داشتند که نه تنها 4 ماه حقوقشان را دریافت نکردند، بلکه تاکید کرده بودند که خدمات صحی در داخل این شفاخانه به سطح پایین آن رسیده است. حمایت کننده مالی این شفاخانه بانک جهانی بود که حالا کمک هایش را متوقف کرده است، اما طالبان میگویند که این مشکل را برطرف خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید تلاش ها به هدف حل این مشکل ادامه دارد.
بانک موضوعه و خلکی است که لهیوادونه.
مشکل بانک جهانی زمان حل می شود که کشورهای جهان به خصوص امریکا پالیسی خود را در بخش گرفتن پول تغییر بدهد. من فکر می کنم که این موضوع با پالیسی امریکا ارتباط دارد. تلاش ها جریان دارد که این مشکل هر چه زودتر حل شود.
افزون بر بانک جهانی، پیش از این صندوق وجهی بین المللی پول هم یکی دیگر از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان بود که کمک هایش را با نشان دادن نگرانی از وضعیت امنیتی و حقوق زنان در افغانستان متوقف کرده است. آگاهان امور اقتصادی متوقف شدن کمک های مالی بانک جهانی را با افغانستان به معنای روبرو شدن افغانستان با سقوط اقتصادی می دانند. به قول این آگاهان، بانک جهانی پروژه های توسعه‌ای در افغانستان را حمایت مالی می کرد که از یک طرف زمینه را برای پیشرفت مساعد می کرد و از سوی دیگر گراف بیکاری را کاهش داده بود. اما متوقف شدن این کمک تهدیدها را دیگر هم بیشتر می سازد.
بانک جهانی در حال گفته که اثرگیری کمک های مالی با افغانستان ممکن به نظر نمی رسد که رئیس اجرایی برنامه غذای جهان یا WFP روز گذشته هشدار داد که با نزدیک شدن زمستان افغانستان در چند ماه آینده به گفته او به جهنم روی زمین مبدل خواهد شد. برای تحلیل این موضوع با امید حزیزی استاد پنتون و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و در نخست ازش پرسیدم که اظهارات بانک جهانی چقدر میتونن نگران کننده باشه. او برایم گفت
متاسفانه عملکرد بانک جهانی در افغانستان در طی 20 سال گذشته، حتی اگر به سمت پروژه های زیربنایی هم رفتن، در پروژه های زیربنایی با فساد بسیار بالایی که وجود داشته و در کنارش به نوعی دقتی که در اجرای برنامه ها نداشتن باعث شده که پروژه ها شکست بخوره. از کمک هایی که در قالب وزارت احیا و انکشاف دهات برای فعال ساختن و برای احیاء دهات مختلف افغانستان برای توانمند ساختن مردم به کار گرفتن که ناکام شد، تا به بحث سکتور صحت و مسائل مختلفش. شما ببینید در بخش صحت هم متاسفانه با وجود از اینکه میلیون ها دلار هزینه میشد، اما بخش بزرگی از مردم افغانستان برای تداوی های خود به خارج از افغانستان مراجعه میکردن و در سکتور صحت افغانستان دچار یک موزل و مشکل بسیار جدی بود و میتونیم بگوییم که یک بخش قابل توجهی از او تداوی مردم که در داخل افغانستان صورت میگرفت به وسیله شفاخانه های خصوصی اتفاق میافتاد و متاسفانه او بخش دولتی را که بانک جهانی تمویل میکرد عملا یک بخش فلج، یک بخش پرهزینه و یک بخش غیر کارآمد بوده. امروز هم مسئولیت ناپذیری بانک جهانی و نهادهای دیگر باعث تلفات بسیار زیاد در افغانستان شده و خواهد شد. ما من جمله یک تعدادی از نخبگان افغانستان در سراسر جهان
عزیزی صاحب فکر نمی کنین. بله، اما این خلایی که با وجود آمده اکنون، این وضعیت اقتصادی که افغانستان دچار از اوست، فکر نمی کنین که کدام کشور منطقه یا یکی از زینفان منطقه، کشورهای مثل چین، مثل خود روسیه و یا هند که فردا در رابطه با افغانستان یک نشست هم دایر میکنه، یا نمیتونن این خلا را پوره کنن؟
ما فکر میکنم وقتی که یک نهاد بین المللی که در نتیجه تصمیم جمعی جامعه جهانی به وجود آمده و مسئولیت داره در قبال این مسائل در افغانستان و در دیگر نقاط جهان، وقتی اون تو یک نهاد مسئولیت خود را رها میکنه و غیر مسئولانه تصمیم گیری میکنه، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که یک کشور همسایه یا یک کشور به عبارتی مستقل با توجه به اینکه منافعش هم ممکن است که در افغانستان خیلی در حد بالایی حداقل در حال حاضر نباشه، او بیای مسئولیت بپذیره و این هزینه را انجام بده. دخیل شدن یک کشور برای انجام کار یا برای مصرف کردن یک سرمایه‌ای که بتونه افغانستان را از چالش و موزل خارج بکنه میتونه سرآغاز یک جنجال جدیدی باشه، زیرا او کشور در عوض مصرف کردن از او بودجه منافعی را داره و اهدافی را خواهد داشت در افغانستان دنبال بکنه و این سرآغاز یک چالش و یک رقابت ناسالم منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر خواهد شد. اما صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نهادهای مختلف دیگری که مسئول هستند در سطح جهان در این مورد، از کشورهای مختلف حق العضویت دریافت می‌کنند، در اساسنامه از اونها تعریف شده وظایفی که در بحث توسعه‌ای و در بحث کمک رسانی و در مسائل مختلفی که در سطح جهان دارن، وقتی اونها این مسئولیت را رها می‌کنن، من فکر می‌کنم که هیچ کسی دیگه و هیچ نهاد دیگه نمیتونه جای از اونا را پر بکنه.
اگر بپردازیم به وضعیت مردم در افغانستان، در گزارش‌هایی که میرسه مردم از وضعیت بد اقتصادی اینا شکایت میکنند، ای هم در حالی که زمستان فرا رسیده در افغانستان فعلا طالبا حکومت رهبری میکنند، طالبا باید چی کنند که از این چالش بیرون شوند؟
من فکر میکنم طالب ها در او قدرت و توانمندی فعلا نیستن که به لحاظ عملی در بعد اقتصادی بتونن کاری انجام بدن که این مشکل و چالش را حل بکنن. فقط اونها از طریق سیاسی با توجه به فشارهایی که جامعه جهانی میارن برای تحمیل خواسته های خود بر اونها، اگر او را قبول بکنن میتونن حداقل در کوتاه مدت جان مردم را نجات بدن. از یک طرف لجبازی که طالب ها دارن برای اینکه خب بالاخره بر مبنای اهداف و برنامه‌ای که خودشان دارن، و همچنین در نقطه مقابل لجبازی که جامعه جهانی داره برای تحمیل او خواسته هایی که در 20 سال گذشته هم تحمیل کردن و متأسفانه نتیجهش ناکام شد، هر دو طرف باعث از این شده که و مردم افغانستان به گروگان گرفته شود. من میتونم در حال حاضر در یک جمله کوتاه و ساده ای را بگویم که مردم افغانستان به گروگان گرفته شده. امروز در بعد عملی طالب کاری برای مردم افغانستان انجام داده نمیتونه برای نجات از این وضعیت، و من پیش بینی میکنم چیزی در حدود بین 50 تا 100 هزار نفر متاسفانه در طی 3 تا 4 ماه آینده ای که فصل سرما هست تلفات بسیار جدی و شدیدی خواهد داشت.
حمید عزیزی استاد پنتون و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط میگیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده، تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
طالبان می گویند که سرگیری مذاکرات با ایالات متحده آمریکا اقدام خوب است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که طالبان برای حل مشکلات به گفتگو باورمندند. پیش از این توماس وست فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته که واشنگتن برای دور بعدی مذاکرات با طالبان در دوحه آماده می شود. جزئیات در این گزارش.
در حالی که ایالات متحده برای دور بعدی مذاکرات با طالبان در دوحه آماده می شود، طالبان این را گام خوبی برای حل مشکلات می دانند. ذبیح الله مجاهد معین اطلاعات فرهنگ و سخنگوی طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که برای حل مشکلهای موجود گفتگوها می توانند نتایج خوبی داشته باشند.
اول خدمتی آمریکایی استاد،
سفر نماینده آمریکا به منطقه و دیدار با نمایندگان امارت اسلامی قدم خوبی است. ما این را بهترین راه برای حل مشکلات می دانیم، زیرا تفاهم و گفتگوها نتیجه می دهد. و ما قبلا این تجربه را داریم که ایالات متحده به جنگ طولانی خود از طریق مذاکره پایان داد. هر مشکلی که باقی بماند می تواند از طریق مذاکره حل شود و ما از آن حمایت میکنیم.
تازه تام ویست فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته که واشنگتن در حال آماده شدن برای دور بعدی مذاکرات با طالبان در دوحه است، اما تاریخ دقیقی برای آغاز این گفتگوها اعلام نکرد. مجاهد نیز نگفته که مذاکرات چه زمانی برگزار می شود. اجندای این مذاکرات اعلام نشده است، اما با توجه به فعالیت های روزافزون داعش در افغانستان احتمالا این موضوع اصلی ترین بحث خواهد بود. پیش از این آمریکا گفته است که از تجدید حمله های جنگجویان دولت اسلامی داعش در افغانستان و ادامه حضور القاعده در این کشور نگران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تام ویست اواخر روز دوشنبه در تماس تلفنی از بروکسل به خبرنگاران در واشنگتن گفته که واشنگتن خواهان پیروزی طالبان در برابر داعش است. آقای ویست در حال حاضر برای گفتگو با متحدان خود در ناتو و کشورهای منطقه در اروپا به سر می‌برد و قرار است این هفته از پاکستان، هند و روسیه نیز دیدار کند. جنگجویان داعش مدت کوتاه پس از تسلط طالبان بر کابل در 15 اگست است، حملات مرگباری را در ولایت های کابل، کندهار و کندز انجام دادند و ده‌ها غیر نظامی را کشته و زخمی کردند. مقامات آمریکایی بر این باورند که جنگجویان داعش ممکن است در 6 ماه توان این را یابند که حملاتی را در خارج از افغانستان انجام دهند. در همین حال قرار است امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان با یک هیئت به پاکستان سفر کند. این نخستین سفر یک مقام ارشد طالبان به پاکستان از زمان است که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند. وزارت خارجه طالبان گفته است این سفر قرار است روز چهارشنبه صورت گیرد. طالبان در مورد اینکه آیا متقی در این سفر با نماینده ویژه آمریکا در پاکستان دیدار خواهد کرد یا خیر اظهار نظری نکرده است. این دیدارها در حال صورت می‌گیرند که قرار است هند نیز روز چهارشنبه نشستی را درباره وضعیت افغانستان تشکیل دهد. مشاوران امنیت ملی پاکستان، روسیه، چین، ایران و تاجیکستان به این نشست دعوت شدند، اما پاکستان بارها اعلام کرده است که در این نشست شرکت نخواهد کرد.
حال از آت دیگر از واقعات جدید ویروس کرونا در افغانستان به شما خواهیم گفت. اما اکنون میشنوید که اتحادیه ملی ژورنالیستان امروز در نشست خبری از سوی استفاده ها در روند خروج خبرنگاران ابراز نگرانی کرده. اتحادیه میگوید که برخی افراد و نهادهای رسانه‌ای تحت نام خبرنگار اعضای خانواده و بستگانشان را از افغانستان خارج کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
حسیب الله یوسفی کارمند پیشین تلویزیون خورشید اکنون کسب جدیدی پیش گرفته است. در گوشه از شهر کابل بساط فروش کله راه انداخته تا خانواده‌اش را از گرسنگی نجات دهد. او پیش از حاکمیت طالبان برای 15 سال در رسانه‌های متعددی چون تلویزیون خصوصی خورشید فیلمبردار و تهیه کننده برنامه بود. اما سقوط حکومت پیشین مانند ده ها خبرنگار دیگر بیکارش کرده. یوسفی در صحبت با رادیو آزادی میگوید بیکاری مجبورش کرد همراه با برادرش که او نیز کارمند رسانه‌ای بود بساط کله فروشی پهن کند.
یک دو ماه رو بیکار بودیم، بعد از دو ماه تصمیم گرفتیم که یک کراچی جور کنیم و می سرک دوی تایمنی دیگه می کراچی رمانیم در سرک دوی تایمنی و اونجا کله فروشی داریم. میشه روز شب تیر میشه، بیکاری از وضعیت اقتصادی خیلی خراب شده از تمام خبرنگارا و خصوص از ما و شما کسایی که نه خود جای کشیده تانستیم و نه جای رفته تانستیم.
پس از حاکمیت طالبان فعالیت های رسانه های زیادی در سراسر کشور متوقف شدند و صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای وظایفشان را از دست دادند. چندی پیش اتحادیه ملی ژورنالیستان اعلام کرد که فعالیت 70% رسانه‌های ملی و محلی افغانستان متوقف شده است و نزدیک به 70% خبرنگاران نیز کارهایشان را از دست دادند. بیکاری تنها معضل خبرنگاران در افغانستان نیست. پس از سقوط دولت پیشین و آغاز روند خروج گروه‌های تحت خطر از جمله خبرنگاران از افغانستان، انتقال افراد عادی به نام خبرنگار نگرانی‌های را میان خبرنگاران ایجاد کرد. اتحادیه ملی ژورنالیستان سه‌شنبه در نشست خبری نگرانیش را مطرح کرد و با اینکه از افراد و یا نهاد مشخصی نام نبرد، اما گفت که برخی با استفاده از نام خبرنگار سودجویی کرده و اعضای خانواده خود را به خارج از کشور انتقال دادند. مسرور لطفی سخنگوی این اتحادیه به رادیو آزادی میگوید
یک تعداد افراد است، یک تعداد نهادها است که در استفاده از نام و هویت ژورنالیستا در پروسه انتقال سودجویی کردند و اعضای خانوادهشان انتقال دادند و یک تعداد نهادهای ملی و بین المللی است که در افغانستان آمدند به خبرنگارا کمک بکنند، اما یک تعداد افراد خود جا زده و از نام خبرنگار استفاده کرده و در این مسئله سودجویی کردند.
برخی خبرنگاران نیز که با وجود تلاش‌های زیاد نتوانستند تا کنون از افغانستان بیرون شوند، از روند خروج خبرنگاران انتقاد می‌کنند. حسیب الله مستنصر قبلاً با یکی از رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کرد، اما اکنون بیکار شده. می‌گوید در سماه پسین به ده‌ها مرجع ایمیل کرده، اما تا کنون جواب مثبتی مبنی بر خروج از افغانستان دریافت نکرده است.
و فکر می‌کنم و می‌بینم که تعداد زیاد از خبرنگارانی که تغییرات علیه از اونا هر روز بیشتر از قبل میشه، تا به حال کدام جواب مثبت یا دروازه امیدی به خاطر تخلیه پیدا نکردن و در افغانستان ماندن.
در حال نگرانی ها از تخلف در خروج خبرنگاران مطرح می شود که چندی پیش گزارش های از شرکت هوایی کام ایر منتشر شد که 155 مسافر دیگر را به جای خبرنگاران در 30 آگوست به ابوظبی انتقال داده بود. مسافران ناخوانده ای که کارمندان شرکت هوایی کام ایر و خانواده های آنان بودند. در کنار آن، ساخت کارت خبرنگاری در بازار سیاه در بدل پول از دیگر نگرانی های خبرنگاران است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت صحت‌عمومی افغانستان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده و از نهادهای کمک کننده خواسته تا افغانستان را در کار مبارزه با این ویروس تنها رها نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با دنبال قطع شدن کمک‌های موسسات خارجی با شفاخانه‌های کووید 19 در افغانستان، وزارت صحت‌عمومی افغانستان از افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد. عبدالباری عمری معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه روز سه شنبه از نهادهای کمک کننده خواهان همکاری در این زمینه شد.
کرونا در کشور رو به افزایش است که یک وضعیت نگران کننده است و نشان می دهد که تقریبا در روزهای آخر گراف کرونا بالاتر شده میره و در در روز گذشته ما به تعداد 600 نفر کیس مثبت داریم به سطح کشور که از جمله آنها 30 نفر وفات داریم که یک گراف بالا را نشان می‌دهد.
آقای عمری هشدار داد هرگاه نهادهای مددرسان جهانی در این بخش همکاری نکنند فاجعه بشری را خواهد داد. این در حالی است که با افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا در کشور، شمار از مسئولان شفاخانه‌های کووید 19 در افغانستان از کمبود تجهیزات و امکانات برای تداوی بیماران در این شفاخانه‌ها خبر دادند. شفاخانه افغان ژاپن یکی از بزرگترین شفاخانه‌های کووید 19 در کابل است که دو سال پیش پس از شیوع ویروس کرونا در کشور فعالیتش را در بخش تداوی بیماران کووید 19 در کابل آغاز کرد. زلمه رشتین رئیس این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی از افزایش واقعیت مثبت بیماران کرونا خبر داده، اما میگوید امکانات کافی برای تداوی بیماران در شفاخانه وجود ندارد.
مریض ما روی با افزایش است. حال تقریباً 55-60 مریض بستر دارم. هوام سرد نشست، شاید مریض ما زیاد شود. ما روزانه تقریباً یک نفر فوتی دارم، شاید یک روز نباشه، یک روز دو دانه باشه، یعنی در هفته 5-6 فوتی دارم. امکانات ما هم کم است، دوا و اینمی چیزا فعلا ندارم، معاشات ندارم و حالات شاید اگر اینمی قسم روان باشه مریضه ما شاید زیاد شوه.
اما آقای رشتین گفت که بیشتر بیماران به دلیل نبود امکانات به این شفاخانه مراجعه نمی کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید و برنامه زیر آسمان کبود هم آماده نشر خواهد بود. آتش بس یک ماه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان موضوع است که در سرخط خبرها قرار گرفته. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در چند سال گذشته در آن کشور پذیرفت، از جمله حمله بر ملاله یوسفزای. بیشتر در این گزارش.
آتش بس موقت بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان نافذ شده. تحریک طالبان پاکستان این را تایید کرده. محمد خراسانی سخنگوی این تحریک در خبرنامه گفته که توافق آتش بس تا 9 دسامبر پابرجا خواهد بود و اینکه دو طرف برای پیشبرد گفتگوها کمیته را تشکیل خواهند کرد. حکومت پاکستان هم دیروز گفت که بر سر آتش بس یک ماه با تحریک طالبان پاکستان توافق کرده. فواد چادری سخنگوی حکومت پاکستان در توییتر خود نوشته که حاکمان جدید طالبان افغانستان در تسهیل گفتگوها نقش داشتند، اما جزئیات در این مورد بیرون دادن نشده. این در حال است که بیشتر از یک ماه پیش عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود که حکومت پاکستان در حال مذاکره با تحریک طالبان پاکستان برای پایان دادن به نزدیک به 2 دهه منازعه است. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 تأسیس شد و فعالیتش هم در پاکستان رسما ممنوع اعلام شده. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در سالهای گذشته در پاکستان پذیرفته. مثلا این گروه تندرو مسئولیت حمله بر ملال یوسفزی فعال حقوق شاگردان دختر را در سال 2012 به عهده گرفته بود. ملاله برای حقوق دختران کمپاین میکرد، اما او از گلوله‌ای که بر سرش خورده بود جان به سلامت برد و بعد از معالجه در بریتانیا به دلیل کارهایی که کرده بود در بخش ترویج آموزش دختران برنده جایزه نوبل هم شد. در کنار او حمله، به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هزاران سرباز و غیر نظامی در حمله های گوناگون تحریک طالبان پاکستان از جمله در بمبگذاری ها و حمله های انتحاری در سالهای گذشته کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان در سال 2014 هم به مکتب زیر اداره اردو در پشاور حمله کرده بود که در او 149 نفر به شمول 132 کودک کشته شده بودند. رادیو آزادی
5:30 پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که تام وست نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با متحدان آمریکا در مورد انتظاراتشان از طالبان و هر گونه حکومت آینده افغانستان به مشورهش ادامه میدهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان فردا در رأس یک هیئت بلند پایه به پاکستان میرود. حکومت طالبان گفته است که در مورد قضیه بازداشت و لتوکوب علاگل مجاهد عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان تحقیق می کند. علاگل مجاهد طالبان را مقصر دانسته. او پیش از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان بارها علیه این گروه سخن گفته بود. توافق آتشبس موقت میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور از امروز به اجرا گذاشته شد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی از چین و روسیه انتقاد کرد. او افزود که این کشورها در زمینه کاهش انتشار کربن فوریت نمیدهند که به گفتهش خطرناک بوده میتواند. و یک کپسول شرکت فضایی سپیس اکس حامل 4 فضانورد از ایستگاه فضایی بین المللی به گونه مسئول در سواحل فلوریدا در خلیج مکزیکو نشست.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون برنامه هفتوار زیر آسمان کبوت آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبوت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. موضوع بحث ما تلاش‌های بین‌المللی جهت دریافت راه‌های کاهش گرم شدن کره زمین بود. قسمی که خبر دارین، در این اواخر در کنفرانس روم تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین به سطح بیش از 1.5 درجه سانتیگراد اقدام شود. در قدم اول مهمان محترم ما انجینیر خلیل احمد نادم که استاد زمینشناسی هستند، در مورد سوال من که پرسیدم مردم افغانستان تا چه حد با این موضوع آشنایی دارند چنین جواب ارائه نمودند.
می فهمیم که از سال 1880 یعنی در حدود 100 سال گرمی زمین به اندازه 0.74 درجه زیاد شده که باعث مثلا یخ شدن ذوب شدن یخچال ها شده و از بین رفتن جنگلات آتش سوزی ها شده طبیعت وحشی را صدمه زده اینا همه که باعث ازی شده که گرمی هوا و حتی در سال 1988 یک ارگان بین دولتی به خاطر مطالعه تغییرات اقلیمی به نام IPCC تأسیس شد که هر 6 سال اینا راپوری را میکنن و دانشمندا مقالات متعدد در رسی تاثیرات گرمی زمین و چه عوامل باعث میشه که اومن گفته میشه که گازهای گلخانه‌ای هست. من میخواییم برای شنونده های عزیز بسیار ساده تشریح بکنم که همین گلخانه یا گرین هاوس که حالی مروج شد در افغانستان هم این رقم است که مثلا شعا که میتابه به داخل از این گرین هاوس یا گلخانه بعد از طول موج از زیاد میشه این باید برایه وقتی که جلوش بند میشه با وسیله شیشه خانه باعث گرمیش مثلا انمی داخل گلخانه میشه زیاد این شکل برای کره زمین هم میره در نظر گرفتن که به اصطلاح گازات گلخانه مثل کاربون دای اکساید مثل آزون مثل میتان این گازاتی هست که وقتی که اینا زیاد میشه که از نتیجه مواد سوخت فسیلی مثل زغال سنگ که بیشتر شما نام بردین یا مثلا نفت و این چیزی یا به اصطلاح وقتی که اضافه شد یا باعث میشه که شعایی که از آفتاب به زمین میتابه این هم ذخیره میکنه و هم پخش میکنه و پس بیرون میشه یعنی باعث گرمی زمین میشه به این ترتیب جناب نظر صاحب اگر کمبود گازهای گلخانه هم باعث سردی زمین میشه یعنی یک بالانس باید به وجود بیاید.
انجینر صاحب تشکر از تشریحتان. حال مهمان دیگر ما دکتر نجیب الله سدید که خودشان پژوهشگر مدیریت آب در آلمان هستند اونا هم به استودیو وصل شدن. خب سدید صاحب
تشکر نظر صاحب گرامی برای کشور ما خصوصا کشور ما که در قسمت خشکت و نیمه خشکی زمین قرار داره ما شما برای کشور ما تغییر اقلیم چند فاکتور عمده یا تاثیر عمده را میتونه داشته باشن. اولی که امی رژیم بارندگی را تغییر میده به این معنا که سابق بارندگی های ما و خصوص در فصل زمستان زیادترین بارندگی ما به شکل برف می بود که او به شکل در ارتفاعات کوه ها برای ما در حقیقت آب و به شکل برف برای فصل تابستان ذخیره میکرد. حالی امی رژیم بارندگی ها در حقیقت تغییر میکنن و این معنا که بارندگی ها از بارانهای آهسته به بارانه های آنی و بسیار شدید تبدیل میشه و این بارندگی ها در قطع از وسطشان هم کاسته میشه. به مثال که در یک نقطه خاص بارندگی بسیار شدید رخ میده که باعث سیلابای آنی میشه و خسارات زیاد به بار میاره در حالی که از بارندگی های مداوم و بارندگی هایی که برای ما مفید است در فصل زمستان از او کاسته میشه. دیگه موضوع خشکسالی هاست. واضح است که تغییر اقلیم خودش باعث میشه که در خود دینامیک اتمسفر کره زمین تغییرات زیاد به وجود بیاید. از پدیده های جوی مثل لنینو و النینو شاید بعضی دوستای ما خبر باشه که این پدیده ها باعث میشه که همی جو ابرها مسیرشان رو تغییر بدن. مثلا در میم سال که ما شما قرار داریم و سال بعدی هم متاسفانه کشور ما شاید خشکسالی خواهد باشه. به این معنا که این پدیده لنینو باعث شده که مسیری که ابرها را به سمت کشور ما میارن این تغییر مسیر میدن و از بالای کشور ما نمیگذرن و به این خاطر بارندگی های ما کم میشه و این باعث خشکسالی ها در کشور ما میشه. هرچی تغییر اقلیم شدیدتر شده و مو اندازه خشکسالی ها کشور ما را از این آیه بسیار زیاد آسیب میزنه. و دیگه موضوع عزیز که وقتی که بارندگی کم میشه و توزیع بارندگی تغییر میکنه و اون اندازه همچنان در سر زراعت و آبیاری متغییرات به وجود میاره. ما شما زراعت داریم متکی و زیادترش متکی به آبیاری است و زیادترش زراعت للمی ما متکی به بارندگی های اول بار است. در صورتی که بارندگی رژیم بارندگی تغییر میکنه در حقیقت ما مو بارندگی هایی که بر للمی نیاز داریم در بسیار زیاد قسمت های شمال کشور ما او را معدس میتیم و از این ناحیه یک مقدار زیاده از تولید غذایی خود که بر وطن ما نیاز است و از دست میره. و دیگه پوشش نباتی کشور ما پایین میره. شما شاید در زیجریان باشین که نبود آب و نبود پوشش نباتی باعث میشه، باعث خاکبادهای بسیار قوی میشه، خصوصا در سمت غرب کشور ما، در سمت جنوب غرب کشور ما. در اونجا ما بادای 120 روزه داریم که او در صورتی که ما سال خشک داشته باشیم او بسیار یک مقدار زیادی از خاک در هوا با خود میاره و این خاک واضح است که باعث امراض چشم و باعث بعض امراض جلدی دیگه میشه و زندگی رو به مردم ما مشکل میسازه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک شنونده وصل شده.
سلام علیکم ورحمت الله.
و علیکم السلام.
تغییرات اقلیمی که هست و تا بار خیلی ضربه بزنه و خلاصی که هست با خواهانی از عبارت اسلام میخواییم که در برسه.
خواهی پیشنهاد شماست که این بررسی یک توجه جدی شد. تشکر. چی میگین نادم صاحب؟
ما یک مطال بسیار عامیانه داریم به پشتو، میگه که یخ دختای پاپار نگرزی دخره پزل گردی. یعنی اگر در منفی 20 درجه در بیرو استاده باشین هر چی چیخ بزنی که از برای خدا مردم تو رو میکشه، اما اگر یک جول خرم اگه بالی خود پر که تو رو مو نجات میده. یعنی این چیز علمی است، به اصطلاح استوار به تجربه علمی. آنی هم باید که سر مسائل علمی اتقا کنیم. کشورهای پیشرفته که اونا حتی مثلا امضا نکردن در پاریس مثل امریکا، امو من گازهای گلخانه‌ای را به خاطر که یا تعداد زیاد فابریکار دارن و باید استدلال میکنن که ما سیستم های مدرن را فعال باید میسازیم که جلوگیری از آلودگی هوا شه و هوا را گرم نکنه. مثلا در موترها در اکزاستش مثلا به نام کاتالیست کانورتر بند میکنن که از لیتیم است که به اصطلاح جلوگیری از افراز گازات میکنه یا دود بیرون میکنه، یا مثلا در فابریکات فیلترهای بسیار قوی نصب کنن یا به میشکل. اما در کشور ما افغانستان شما میبینید که موترهایی که در بازار میره بدون معاینه تکنیکی را خود میت امضا میکنن سه دود است در این کره های خشت بدیر سعی کنین چال است، در عمام ها را سعی کنین در گرم کردن تو اوتلا کلش از زغال سنگ است، بدون کنم فیلتر، بدون کنم چیره که این باعث آلودگی هوا میشه. در افغانستان مثلا شما در 2010 193 کشور دنیا یک صندوق را تأسیس کردن که در اون 100 میلیارد دلار به خاطر دادن به کشورهای رو به توسعه است که مبارزه کنن با گرمایش زمین. اینا دولت افغانستان میتونه از متخصصین استفاده کنه، یک پروگرام منظم را ارائه کنه به این صندوق، از این صندوق پول بگیره برای مثلا ایهای جنگلا، برای ساختن مثلا بعضی سیستم های کنترل موترها، مثلا این تگپاره میتونه که ایرا کنه و پول بگیره برای مبارزه گرم شدنه. مثلا جنگلاتی که تا به 42 سال که جنگ بود اکثر جنگلات در اختیار دولت نبود و خودسر جنگلا رو میزدن بدون از اینکه عوض هر درخت که قطع میشه درختای دیگه باید غصب میشد. اما این کار نشد که امروز به این فاجعه ما و شما گرفتار هستیم و باعث خشکسالی شده و آبهایی هم که از زیر زمین خارج میشه بدون کنترل است. مثلا یک نفر سولار رو بند میکنه، هیچ متوجه نیست که 24 ساعت این سولار چالان است که آیا این آب ضرورت داره یا نداره. این آب استخراج میکنه که این ضررش برای کل ملت میرسه و آب عبارت از دارایی عامه است که دولت باید یک توجه بکنه، قوانین وضع کنه که کسی نمیتونه بدون اندازه او استخراج کنه بکشه و بدون از اینکه یعنی اسراف کنه. از واسه دولت ضرورت است که دولت متوجه گفا باشه و از متخصصین استفاده کنه و میکانیزم برش وضع کنه.
مهمان دیگر ما آقای عزت‌الله صدیقی که خودشان سابق معین اداره محیط زیست بودن، حالا وصل شدن فکر میکنم در استودیو. صدیقی صاحب محترم، اول خو در مورد موقف دولت کمی میخواییم بفهمیم. شما چون سابق معین اداره محیط زیست بودین، در اون وقت هم کل یه قطر کسی که صحبت میکردین میگفتن که گفتی ترکمن ها کل کارا گل آل گلک، یعنی گل گلزار است میگفتن. هر اداره که پرسان میکردیم سخنگویاش، وزیراش، موینایش ببخشید دیگه، به کل چیزا میگفتن این اقدام کردیم. حال او اداره سرنوشتش چی شد و فعلا دولت جدید این اداره را به رسمیت شناخت و اگر شناخته دولت جدید چی پالیسی را در نظر داره در مبارزه با این مسائل که جلوگیری شود از گرم شدن زمین به حد زیاد و تاثیراتش به افغانستان کاهش بدن. موینس
اداره ملی حفاظت محیط زیست تا به هنوز کسی رسما معرفی نشده بر رأس اداره، فعلا همکارا هم به دفتر نمیرن، دروازه اداره قفل است، صرف یک تیم از مسئولین امنیتی امارت اسلامی هستن اموجا و همکارای ما هم فقط تا به مو پیش دروازه میرن، یک آزیری غیر رسمی برای خود اموجا ماندن اونمو امضا میشه، اما رسما کسی معرفی نشده و تا جایی که مربوط ما میشه چون مسئولیت اداره بر علاوه معینیت سرپرستی اداره هم با پیش ما بود، تا به حال کسی تماس هم نگرفته و کسی معرفی هم نشده، ولی ما تلاش کردیم، همراه چند نفر از مسئولین امارت اسلامی دیدیم، برای ما وعده دادن که بسیار به زودترین فرصت کسی به این اداره معرفی میشه. از این تا به حال چیز نگفته که یا این اداره لغو است یا است یا نیست، از این مواردش چیز نگفته، ولی از قرائن که ما میبینیم فکر کنم که اداره لغو نخواهد شد، پا بر جا خواهد بود و اهمیتش امارت اسلامی هم درک خواهد کردن که اهمیت از این اداره در مسائل تغییر اقلیم و آلودگی و جنگلات و حیوانات و نباتات و همچنان روابط بین المللی بسیار زیاد مهم است. ما فکر نکنم که او طور خیمه را بگیرن، ولی تا به فعلا اداره بسته است، کسی معرفی نشده براتش.
تا جایی که ما مراجعه کردیم و دولت جدید نماینده جدیدشون از اونا جواب نگرفتیم، منتها در سوسیال میدیا بگویم در اینجا یک بیانیه آقای غلام غوث ناصری موین و سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث که در مورد کنفرانس امی تغییرات اقلیمی صحبت کرده بودن، یک قسمت از اون رو جدا کردیم ببینیم موقفشان چگونه است، یک بار بشنویم.
افغانستان یکی از کشورهای به شدت متاثر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی بوده که سالانه صحت و سلامت میلیون ها انسان این سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است. کشور ما از منشأ حوادث طبیعی و غیر طبیعی خسارات اقتصادی زیادی را متقبل گردیده است. وضعیت بشری پیش آمده ناشی از تاثیرات تغییرات اقلیمی و سایر حوادث طبیعی زندگی اکثریت قریب به اتفاق افراد ساکن در جغرافی افغانستان را با خطرات جدی مواجه نموده و مسئولیت انسانی را شدیداً به چالش کشیده است.
قسمت اینا که آگاهی دارند در این موضوع ایره به زبان آوردن و در قسمت آخر همی صحبتشان یک دقیقه هم جدا کردم، راه های حل هم پیشنهاد میکنن به زبان پشتو. بله بشنویم.
افغانستان د اقلیمی بدلون په اړه د پاریس نړیوال توافقنامه پاریس اگریمنت او همدارنګ د طبیعي آفتونو د زیانونو د مخنیوي چوکاټ سندای فریمورک فار ډیزاستر ریسک ریډکشن غړی هیواد دی. د پورتنیو دوه نړیوالو سندونو په رڼا کې د کاپ شپږویشت غونډې په مشرتابه غش کوو چې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون پر وړاندې مبارزه کې د دې پدیدې د اغیزو په پام کې نیولو سره برابر مالی مرسته وکړي، همدارنګ د اقلیمي بدلون او طبیعي آفتونو د زیانونو د مخنیوي پروژو بودیجه باید د بشري مرستو په څیر له تحریمونو اغیزمنه نشي ترڅو افغان ولس د دې پدیدې د ناوړه پایلو مخنیوي وکړي او په راتلونکي کې د اقلیمي بدلون څخه لا زیانمن نشي. د افغانستان اسلامی امارت د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون برخه کې د اسلامی او ملی ګټو پر رڼا کې تر ټولو نړیوالو منل شویو اصولو ته ژمن دی ترڅو د خپلو عمراني او پروژوي فعالیتونو په جریان کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون په برخه کې اړونده دستورالعملونه مراعات کړي. همداراز لنړیوالو هم غواړي چې د افغانستان خلق په دې برخه کې یوازې پرې نشدي.
صدیقی صاحب و مهمانای محترم، شنیدین آقای غلام قوس ناصری را؟ صدیقی صاحب، این بیانات شما چگونه یافتین؟
تشکر از اینکه ای هم یکی از مسئولین امارت اسلامی است. من خودم نشنیده بودم این بیانیه شانه، ولی حال بسیار زیاد ما را مطمئن ساخت. معلوم میشه که امارت اسلامی مسائل تغییر اقلیم و محیط زیست با سیاست خلط نمی کنن، از او مجزا می دانن، موضوع تکنیکی و مسلکی و حیاتی می دانن. از این لحاظ ما ای را مثبت می دونم این تصدیره هایشان و امیدوار هستیم که رهبری امارت اسلامی هم به امی پابند بمانند. توافقنامه پاریس که افغانستان عضویت از او را داره، کنوانسیون تغییر اقلیم، همچنان بودیجه هایی که در صندوق سبز اقلیم یا جی سی اف هسته که اداره ملی حفاظت محیط زیست در 3 سال گذشته برای پروژه ها و برنامه های زیاده را تدوین کرده بودن. البته قسمی که شما در اول گفتین که همه چیزا را می گفتن که گل و گلزار است، اوطور هم نبود و نیستم، ولی کارهای صورت گرفته بود. ما امیدوار هستیم که اونا را تعقیب کنن امارت اسلامی و این پولها و منابعی که وجود داره در جهان، از صندوق سبز اقلیم، از تسهیلات جهانی محیط زیستی، همچنان از سایر سازمانهای ملل متحد، این منابع به افغانستان بیاید، اگر منابع تکنیکی است، مالی است یا بشری است، از اینا استفاده شود. ولی بیانات آقای غلام غوث بسیار زیاد
تشکر
و خوب بود.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای عزت‌الله صدیقی، معین اداره محیط زیست، از شما تشکر و خدا حافظ. خب سدید صاحب، شما کل مسائل شنیدین، موقف طالبان را شنیدین، موقف بین‌المللی را بیازو میفهمین. حالا شما مهمترین چیزی که میخواین امروز در این برنامه توجه را جلب کنین چی است از نقطه نظر شما؟
تشکر. نظر صاحب گرامی، امی از امی اشکم سیر کردن شروع میکنیم، بخاطر که واقعا امی ارتباط مستقیم با می داره، چون تولید غذایی کم میشه وقتی آب نباشه، وقتی تغییر اقلیم گفتیم پیشتر که چیگونه باعث تغییر در سیلاب ها و در بارندگی ها و در رژیم بارندگی ها میشه. بنان به نظر من در این بخش باید در 2 کاتگوری باید کار شود، یکی در سطح دولت باید چی کار شود و یکی هم در سطح مردم باید مسئولیتشون چی است و چی کارها را باید انجام بدن. در سطح دولت از امی 100 بیلیون دلار که بر کشورهای که از خشکسالی و در مجموع از اثر تغییر اقلیم آسیب پذیر هستند، از این بودجه باید افغانستان پروپوزال‌های خود باید آماده کنه و در مجموع تمام مطالعات هم تا فعلا موجود است. به طور مثال در بخش یخچال ها حدود 14% یخچال های ما بین سال 1995 تا 2015 از بین رفته. دیگه به طور مثال خشکسالی هایی که ما آسیب دیدیم تمامش اسنادش موجود است. اینا را در شکل به شکل پروپوزال تهیه کنن و برای دنیا پیش کنن. ما در دنیا سهم ما در ایجاد گازهای گلخانه ای تقریبا هیچ است، ولی نومین کشور هستیم که زیادترین اضرار را از خاطر تغییر اقلیم میبینیم، یعنی در رده کشورهایی هستیم که در بالاترین قرار داریم، نهمین هستیم. بنان نیاز است ما در سطح دولت پروپوزال جور کنیم. تمام خساراتی که دیدیم، حتی از سیلاب پیشغور شروع تا سیلاب سال گذشته پروان تا تمام خسارات دیگه از اثر خشکسالی که دیدیم، از نقشه هایش کلش باید داکیومنت کنن، اسناد کنن و این را در شکل یک پروپوزال در بیارن و به جهان پیش کنن. باید دائمی کنفرانسی که در گلاسکو در اسکاتلند است، باید همی نماینده های افغانستان می بود و ایره پیش می کردن که ما واقعا متضرر شدیم، شما با ما کمک کنین که ما چی کار کنیم. وقتی شما از این 100 بیلیون دلار که به تمام دنیا است مقدار کمک، افغانستان چی کار کرده می تانه؟ به طور مثال افغانستان می تانه که سیستم زیربنای خدا جور کنه، زیربنا را آباد کنه، به خاطر جمع‌آوری آب، به خاطر حفاظت آب، به خاطر سیستم های آبیاری، سیستم های پیشرفته آبیاری، به خاطر توزیع تخم های اصلاح شده، به خصوص اونو کشتارهایی که در حقیقت با آب کم نیاز داره، این سیستم خود در مجموع آماده بسازیم برای خشکسالی ها، چون خشکسالی ها سیلاب ها همیشه اتفاق میفتن، از یابات شاید هم بیشتر شده برن. بنان نیاز است که در این بخش کار شود.
به هر حال انجینیر صاحب نادم، شما هم متخصصین ما را شنیدین، موضوعات تعقیب کردین، هم موقف دولت جدید شنیدین، شما چی پیشنهاد میکنین که چی باید شود؟ صاحب انجینیر صاحب نادم،
افغانستان به معضلات بسیار زیاد گرفتار است. شما میفهمید که اما نظر سیاسی، اما نظر امنیتی، طالب اصلا سرنوشت ملت و دولت داره معلوم نیست که بتانه کار بکنه. شما بیدید که کنفرانس گلاسکو دایر شد، اما از افغانستان کسی نبود که اشتراک کنه، یا دعوت نشد یا به رسمیت نشناخته بودند. اول در اول باید که به اصطلاح متخصصین در بخشای مختلف باید اینا جای داده شن، از اینا استفاده بشه که اینها بتانند راهحل‌های را برای آینده افغانستان در بخش مبارزه با گران شدن هوا، در بخش مبارزه با خشکسالی راهکارها و استراتژی ها را پیشنهاد بکنند که به اصطلاح از شما پیشتر مسئله مسئولیت غذایی را گفتین یا امنیت غذایی مردم چطور تامین شود. واقعا که اگر آب نباشه، زراعت نباشه و افغانستان به این حالتی است که تولیدات نداشته باشه برای صادرات و مواد با خشک باشه، واقعا که خطرات بسیار جدی افغان ها را تهدید میکنه. بنابراین ضرورت بیست که اول حکومتی که فعلا در قدرت است تماما ادارات فعال بسازه، در خصوصا در بخش محیط زیست، در بخش زراعت، در بخش به اصطلاح غرس نال ها.
بله شنوندیز بفرمایید.
ما از شهر کابل شما را زحمت میدیم. همین تغییرات اقلیمی خصوصا کلایمت چینج در تمام سراسر افغانستان تاثیر منفی گذاشتن، خاصتا در شهر کابل. خب این علت یزی که در شهر کابل چرا یک پرابلم خاصی است، شما میفهمید که در وقت کردهای مفسدین و چوروالا و دوز و اونا کلگی سر قدرت آمدن و تماما ساحات سبز چور کردن و تماما مردم اطراف در شهر کابل ترکم کردن و تعمیرها را ساختن و ای او اصلا علیت نداشتن از آوی زیرزمینی بیخی بی غیر عدلانه استفاده کردن و بالاخره و ترکیبان و اکیفر انقدر پایین آمدن که در 5 متر آو پیدا نمیشه. خب علت دومیش در شهرولی شهر کابل اکثریت مفسدین بودن، آینده مردم افغانستان را در نظر نمی گرفتن. اینا به خاطر از اینکه تدبیر گرفته شود، نظر ما اولا باید یک کریکولم علیحدہ جور شود و در مکاتب و در پوهنتونها باید این تدریس صورت بگیره، به خاطر از اینکه تغییرات اقلیمی خاصتا آب اشنیدنی در شهر کابل به نهایت زیاد مهم است و مردم اکثریت به این پرابلم فعلا دچار مشکلات است. دوم وزارت حج و وقف باید هم یک پلان و پروگرام داشته باشه در مساجد با ملاها. ملاها نباید جنت و دوزخ توضیح کنه، اونمو با بلال سابق اونمو را برای مردم توضیح کنه، بلکه یک پلان خوبتر جور کنه که چطور میتونه از آب اشیبنانی به شکل خوبتر درست استفاده بکنه. بخاطر از اینکه یک دیگر مردم بسیار بیعقل است، چیزی را نمیفهمه و این آب با مصابه یک ترکیب کیمیایی سرکولیت میکنه به شکل باد و نه به شکل باران و برف میبره و بالاخره در زمین میره و یک مقدار آب به شکل ایفاپوریشن ترانسپایریشن باز اتموسفیر بالا میشه. این همی بخاطر از اینکه این همی تعادل برقرار شده باشه.
شنوندگان بسیار خوب جالب گفتین انجینر صاحب نادم، شما خیجم بندی بکنین برنامه امروزش.
تشکر دوست ما که گفتن که گازهای گلخانه ای را امسایا با خاطر این فابریکات دارن ایجاد میکنه و نظر حقوقی افغانستان باید خواهان به اصطلاح چیش غرامت چرزی درک. من برشان میگم که یک شعر از میگبره قوی شد و اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، یک مشکل ما است که ما نمیتونیم. دوم از این که در کابل ای دوست ما که گفتن واقعا چاهای سیپتیک که ساخته شده آبها را آلوده کرده. دوم از این که در گرم کردن تعمیرها از زغال سنگ بدون فیلتر استفاده میکنن که باعث آلودگی هوا میشه و افراز کاربون دای اکساید میشه و آب را بدون چیز مصرف میکنن. این یک میکانیزم بسیار قوی را از طرف دولت میخواهد که به اصطلاح بزی یک استراتژی را.
بله تشکر صاحب. یک کمیسیون یک از علمای متخصص در هر ساحه اگر جور کنن شاید بهتر باشه. دکتر صاحب سجید شما یک نیم دقیقه یک دقیقه اگر خلاصه کنین جمع بندی کنین برنامه امروز.
تشکر. نظر صاحب محترم، تغییر اقلیم یک چیز واقعی است، یک چیز واهی نیست. تاثیرات تغییر اقلیم بر کشور ما زیانبار است. نیاز است که در سطح حکومتداری و در سطح قریه و مردم در این باره هم آگاهی داشته باشیم و هم به خاطر مجادله، به خاطر توافق دی خود ما به این نظم جهانی جدید که عبارت از گرم شدن هواست و تغییر در رژیم بارندگی و در رژیم دریاهاست، به این خاطر باید کار کنیم تا بتوانیم که در حقیقت ما از مضرات و از اثرات تغییر اقلیم کمتر متضرر شویم.
تشکر انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، دکتر صاحب نجیب الله سدید، شما هم متخصص مدیریت آب، فعلا در آلمان تشریف دارین. بسیار تشکر از شما، هم از آقای ذات‌الله صدیقی معین اسبق اداره محیط زیستم، بسیار زیاد تشکر.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.